بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه مطهر آقا قمر بنی هاشم علیه السلام صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه. شب تاسوعا، شب نهم این مجلس محترمی است که امسال در کمال قربت داره برگزار میشه. جای همه عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون واقعا خالی است که اون شوری که در اثر شرکت عزیزان تو مجلس حاصل میشه انسان جاش خالیه. انشالله که به کرمشون به احسن وجه بپذیرن همه زحماتی که عزیزان میکشن تا بتونن این رو پخش کنن و هر کسی تو خونش بتونه استفاده بکنه، حتی در غیر ایران که بعضی از عزیزان الحمدلله تو مجلس ما هستن در اونور آب. خب ما بحثمون رسید به این که در حقیقت اون ریشه گناهان، ریشه رذایل اخلاقی رو تو روایات به ما فرمودن سه چیزه، سه ویژگی روحی است که چه بسا حرام تلقی نشود ولی اگر اینها معالجه بشه، این بیماری های روحی و روانی معالجه بشه، در حقیقت پیشگیری میشه از اون گناهان. یه موقع اصلا گناهی انجام میده و بعد توبه میکنه، یه موقع آدم پیشگیری میکنه. این پیشگیریه در واقع که تو بحث تربیتی خیلی به درد میخوره این نگرش. بذار عزیزانی که حالا چه پدر مادرها، مربیها، اینایی که توی مدارس مشغول هستن، من فکر میکنم اگه به این دیدگاهی که داریم الان از روایات اهل بیت استفاده میکنیم توجه بکنن، انشالله خیلی تو کارهای تربیتیشون توفیق بیشتری خدا عنایت میفرماید. دیشب عرض کردیم و پریشب که سه چیز رو فرمودن اگر کسی سه ویژگی داشته باشه، هر چند که نماز رو بخونه و روزه رو بگیره و فکر کنه مسلمونه ولی این آدم منافقه. یکیش این بود که از اطمینان خان، نسبت به امانت خیانت میکنه. دیشب حدیث رو برای شما مطرح کردیم از فرمایش های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در واقع فرموده بودن که اسلام یه امانته که خدا به ما داده و برای این که ما بتونیم حق این امانت رو ادا بکنیم و رعایت در واقع این امانت رو بکنیم، باید دو چیز رو رعایت کنیم. عرض کردم، بازم تأکید میکنم، اگه ما در مکتب اهل بیت زانو نزده بودیم و این حرفا رو از این ذوات مقدس نشنیده بودیم، به عقلمون نمیرسید. دو تا ویژگیه، یکی سخاوته، یکی حسن خلقه. دیشب راجع به اینا صحبت کردیم. یه حدیثی را من از حفظ خوندم که دوباره میخونم برای عزیزان. حدیث از امام هشتم علیه السلام، واقعا تکون میده آدم رو. یعنی من خواهشم اینه، دیشبم دو سه بار این نکته را تأکید کردم، اون نگرشی که ما میخوایم عزیزان ما پیدا بکنن، اون نگرش خیلی مهمه. شما وقتی این نگرش رو پیدا بکنی، خودتون شاید برین سراغ احادیث و نیاز نباشه اینجا دیگه ما این همه حدیث بخونیم. یعنی ببینیم ما نگرشمون نسبت به سخاوت و جود در مقابل بخل چیه. امام هشتم سلام الله علیه میفهمون از سخی و قریب من الله، آدم سخی به خدا نزدیکه، قریب من الجنه به بهش نزدیکه، قریب من الناس به مردم هم نزدیکه. به خدا نزدیکه یعنی خدا ازش راضیه، یعنی خدا بهش پاداش میده. به بهش نزدیکه یعنی عاقبت به خیره. به مردم نزدیکه یعنی مردم هم دوستش دارن، پیش مردم هم محبوبه. ولی بخیل، نقطه مقابل سخی میشه بخیل. بعید من الله، از خدا دوره. بعید من الجنه، از بهشتم دوره، از مردمم دوره. بعید من الناس، این عین حدیث امام هشتم علیه السلامه که باید خیلی عمیق بفهمیمش. حالا میخوام این نکته رو خدمت شما بگم. مگه نفهمیدیم که، مگه ندانستیم با تعلیم ائمه که اون ستا اصول الکفر ثلاثه، یکیش کبر بود، یکیش حرص بود، یکیش هم حسد بود. حالا ببینید، خود شما تحلیل بفرمایید، آیا سخاوت داروی معالج اینا نیست؟ هر ستاشو معالجه میکنه سخاوت. خیلی جالبه، یعنی یه داروی دادن که حل میکنه، مسکن نی، اصلا معالجه. یعنی آدمی که سخیه دیگه متکبر نمیتونه باشه. متکبر خودشو برتر میبینه، خودشو به اصطلاح از دیگران خوبتر میانگارد. خب وقتی که دستش باز باشه، وقتی اهل جود و سخاوت باشه، یعنی دلش میخواد اونچه که خودش داره بقیه هم داشته باشن، اونا رو بهره‌مند بکنه. پس دیگه خودشو نمیخواد برتر ببینه. مثلا آدمی که پول داره، آدمی که وضعش بهتره، شیطون میاد سراغش، فکر میکنه که مثلا این از ما بهترونه. زمان پیامبرم بود صلی الله علیه و سلم، اون آیه عبس و تولا که نازل شد، به چه مناسبت نازل شد؟ این که اونجا نشسته بود یکی از این کسانی که اسمش صحابی بود ولی در واقع صحابی واقعی هم نبود، یه فقیه پولدار بود، اومد یه فقیری کنارش نشست، خودشو جمع کرد. خودشو جمع کرد، پیامبر دیدن خیلی ناراحت شد. یعنی چی؟ این چون وضعیت حالا بهتره، باید خودتو جمع بکنی. پس این که انسان سخاوتمند باشه، مؤثر در این که خود برتر بینی معالجه بشه. حسد چی؟ حسد اینه که من دلم میخواد، یعنی خوشم نمیاد اون دیگری یه نعمتی رو داشته باشه. حسد اینه دیگه، چشم ندارم نعمت رو ببینم. اما وقتی که از جیب خودم، از اون چی که خدا بهم داده، به دیگری ببخشم، یعنی دوست دارم که اونم داشته باشه همونی که من دارم. خوب تصدیق میفرمایید که چقدر، یعنی ببینید، بحث سخاوت فقط این که آدم یه کمک مالی بکنه نیست. و باور کنید اون اثری که توی روح اون فرد سخی میذاره، از اون خیری که به اون فرد مقابل میرسه بیشتره. مثلا شما یه کمکی به یکی میکنین، حاتم بخشی میکنین، خب یه خیری به اون میرسه. اما تو منطق دینی و الهی به خودتون بیشتر خیر رسوندید با این کار، به خودتون بیشتر خدمت کردید. اینو امیرالمومنین علیه السلام هم میفرمان، مضمونش اینه، میفرمان اگه یه لطفی احسانی به دیگری کردی توقع شکر از اون نداشته باش، منتظر نباش که ازت تشکر بکنه، چون به خودت خدمت کردی، به خودت بیشتر خدمت کردی تا به او. عملا حسد رو در خودش آدم ضعیف میکنه و اگر این روحی برش مداومت بکنه حسده بمیه. و همچنین حرص، ببینید درست نقطه مقابل حرصه، این که آدم بخواد ببخشه، بخواد سخاوت داشته باشه، نقطه مقابل حرص، حرص یعنی که بس خودم جمع کنه. نقطه مقابلش چی بود؟ قناعت بود. یعنی اون روحیه قناعت رو در انسان تقویت میکنه سخاوت. بنابراین ببینید یه داروی دادن، این که گفتن شما سخاوت رو جدی بگیرین. این حدیث رو میخونم، واقعا یادم نمیاد ساله قبل توی مجلس خونده باشم، خواهش میکنم تو کتاب شریف کافیه، خیلی جدی بگیریم اینها رو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لشابون مرحقون فی الذنوب، مرحق با هی دو چشم و قاف، یعنی غرق گناه. یه جوونیست غرق گناهه، خب، اما سخیون دست دل بازه. اینو مقایسه بکنید با یه شیخی پیرمردی عابدن اهل عبادت. این جوونه اهل گناهه، این پیره چی؟ اهل عبادت. اما اون جوونی که اهل گناهه سخیه، این پیری که اهل عبادته بخیله. کدومش میشه خدا محبوب تره؟ اگه ما باشیم با عقل ناقصمون چی میگیم؟ میگم خب این شیخ عابد حالا بخیل بود دیگه، ما خیلی بخل و ضریب منفی بهش نمیدیم، ولی خدا میده، پیغمبر میده. یعنی علی رغم تصور ما، پیغمبر میفرمان که لشابون مرحقون فی الذنوب سخیون احبو الالله من شیخ عابدن بخیله. این نزد خدا محبوب تر از یه پیریست که اهل عبادته اما بخیله. اون گناه اون ورا، این ورم عابده، اهل مسجد و عبادت و زیارت و همه چی، ولی بخیله. پس یه داروی سخاوت که ریشه گناهانی که اون سه تا ویژگی روحی و اون رذیلت ها بود در ما از بین میبره. این رو اهمیت بدیم. بچه هامونم از بچگی که میرن مدرسه روی سخاوت مندیشون کار کنیم به عنوان یه مربی تربیتی. اگه یه لقمه میدیم بچه‌مون ببره مدرسه، چهار تا لقمه دیگه هم بدیم، بگیم بده به بقیه. از اول یادش بدیم که چجوری خیرش رو به بقیه برسونه، همه چی رو برای خودش نخواد. این بچه نه متکبر میشه، نه حریص میشه، نه حسود میشه، ریشه گناهان درش خوش میشه. یعنی پیشگیری میشه. مثل اینکه میگن فلان مثلا تغذیه یا فلان دارو اینم سنتی یا غیر سنتی مثلا پیشگیری میکنه از اینکه مبتلا به کرونا بشی. اون خیلی بهتره تا اینکه آدم کرونا بگیره بیفته گوشه بیمارستان، حالا معلوم نیست که چی بشه عاقبتش. پس ما بیایم این نگرشو داشته باشیم. و حالا بازم راجع به سخاوت بخونم، واقعا ما تعجب میکنیم. یعنی اگه من بخوام یک هفته اینجا هر شب راجع به سخاوت صحبت کنیم، بازم روایت داریم، بازم روایت داریم. اصلا شما تو سیره ائمه ببینید، یکی از ویژگی‌های ممتاز ائمه سخاوتشونه. من یه نمونه برای شما عرض بکنم، همین امروز داشتم تو این کتاب شریف خصال مرحوم صدوق می‌دیدم. خصال مرحوم صدوق تو ابواب الثلاثه، عثمان ابن عفان، همین قاصد سوم خلافت، این به اصطلاح تو این قضیه نقش داره. یه کسی میاد مسجد، عثمان رو می‌بینه، کمک میخواد از عثمان. عثمان خب حالا عثمان دیگه بالاخره 5 درهم بهش میده. 5 درهم، درهم یه پول نقره. اون بیچاره نیازمند بوده، بدبخت بوده، محتاج بوده. بهش میگه ارشدنی، حالا تو که خیلی به ما نماستید، من کجا برم؟ منو هدایت کن. حالا اونجا تو اون فاصله کم که میدیده عثمان، وجود مقدس حضرت مجتبی، سید الشهدا و عبدالله بن جعفر بودن، سه بزرگوار، میگه برو پیش اینا. عثمان میگه برو پیش اینا. میاد پیش اینا. بعد به اصطلاح اظهار نیاز میکنه. حالا شاید هم خیلی آبرومندی بوده باشه. امام مجتبی علیه السلام بهش میگن که اول یه نکته در درس بشید میدن. ببینید خیلی جالبه مکتب ائمه. درسش میدن. میگن که خب اگه تو داری سوال و درخواست میکنی، یا حالا ما سوال و درخواست ممکنه تو فارسی بگیم گدایی، ولی تعبیر خوبی نی. چون ممکنه آدم آبرومندی باشه اومده میگه من نیازمندم. اینو ما نمیگیم گدایی. امام مجتبی میفرمان که در سه مورد آدم باید دست نیازشو به سوی کسی دراز کنه. یکی این که یه خونریزی خیلی فاجعه باری صورت گرفته باشه، مثلا یه کسی کشته شده باشه یا یه کسی مثلا تصادفی کرده باشه، یه دیه خون کسی به افتاد چه گردن آدم دیه میاد بگردن. الان هم دیه سنگینه دیگه، 100 تا شتره. 100 تا شتر اون موقع هم زیاد بود، الان چند میلیونه؟ امسال بالای 300-400 تا شد، مثل اینکه 300-400 میلیون امسال میره بالا دیگه، قیمت شطور داره میره بالا. یا قرض مقرح، دینون مقرح یعنی کمرشیکن، قرض کرده توش مونده، برشکست شده، قسطشو نتونسته بده، توش مونده. یا فقر خیلی شدید، تنگ دستی خیلی شدید. حضرت میفهمون کدومشه مال تو؟ اون آدم هم زرنگ بوده، آبرومند بوده. آقا از مجتبی معلم اخلاق گفت فی واحدت من هذه الثلاث، یعنی آقا بازش نمی کنم، یکی از همین ستاست، یکی از همین ستاست، یعنی بیجا نمیام مسئلت بکنم. اینو دیگه حضرت به قول من رو ور بش نمیرن که حالا راست میگه راست نمیگه. میدونید دست میکنن در جیب مبارک، 50 دینار بهش میدن. یعنی عثمان 5 درهم داده بود که پول نقره بود، حضرت 50 دینار که پول 50 تا سکه مثلا بهار آزادی فرض کن. میره پیش زید الشهدا علیه السلام، حضرت 49 تا میدن، یعنی نمیخوان مساوی امام مجتبی بدن چون امام مجتبی مقدم بود برسه. میاد پیش عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، 48 تا میدن، باز یکی کمتر از زیدش. همه میدونستن تو مدینه اگر کسی مستعصر باشه باید کجا بره. این دیگه بهترین نشونه سخاوته دیگه. می داشته باشین؟ بیا از امام هشتم علیه السلام برای شما بخونم. میخوام اینها رو بخونم که شما ببینید ائمه ما مصر بودن. ما خودمون و بچه هامون رو اینجوری بار بیاریم. یعنی اهل سخاوت، پول دادن، کمک کردن براشون سخت نباشه. این تو جلد 48 بهاره که سیره امام هشتم علیه السلامه. ایشون یه نامه دارن به حضرت جواد الائمه علیه السلام، نامه بنویسن. خود حضرت کجا؟ خراسان مشهد و رضا. حضرت جواد کجا؟ مدینه. نمیبیننشون، نامه نوشته. یا ابا جعفر بلغنی ان الموالی اذا رکبت اخرجوک من الباب الصغیر. خونه ای که حضرت امام رضا داشتن و امام جواد چند سالشون بوده؟ مثلا 8 سالشون بوده. چون وقتی که به شهادت رسیدن امام هشتم علیه السلام، حضرت جواد الائمه 9 سالشون بود. 2 سال آخر عمرشون پدرشون ندیدن. از 7 سالگی تا 9 سالگی پدر ندیدن. بنابراین تو این 2 سال بوده، 7-8 ساله بودن که این نامهشون میرسه. حضرت ببینید اینقدر قضیه مهمه که امام هشتم به فرزندشون بنویسن بلغنی، به من خبر رسیده، یا ابا جعفر به من خبر رسیده که موالی، یعنی این خدمتگزارا، آقازاده رو میبردن میآوردن. خب جثه‌شون هم بالاخره در حد 7-8 ساله بوده دیگه، ولو علمشون بزرگ و کوچیک نداره، مثل این که مثلا یه خردسالی رو ببریم بیاریم. اینا وقتی شما رو سوار میکنن از اون باب صغیر، از اون در کوچیکه میارنتون بیرون. خونه 2 تا در داشته، یه در پشتی داشته، در کوچیک بوده، یه در بزرگ داشته. مردم در بزرگ رو میشناختن، جمع میشون در بزرگ. یه در پشتی هم داشته که اگه میخواستن یواشکی برن اونجا میرفتن. امام هشتم، ببینید مسئله چقدر مهمه. کل نامم همین است که براتون میخونم، اما هیچی دیگه توش نیست. به من خبر رسیده که وقتی شما میخوان ببرنت از خونه بیرون، از اون در کوچیکه بیرون میبرن. انما ذالک من بخلن بهم، اینا بخیلن، اینا بخیلن که داره این کارو میکنن. لالا ینال من که احد خیر، تا اینکه شما خیری به کسی نرسونی. چون مردم این در بزرگ جمع شدن، شما را از اون پشت میبرن بیرون که کسی نبینه شما رو. فاسالک، خواهش میکنم، عبارت امام هشتمه که ما قربونش میریم، زیارتش میریم. اسالک به حقی علیک، از تو میخوام به حقی که من بر تو دارم. مسئله خطیره دارن اینجوری میگن. لا یکن مدخلک و مخرجک الا من الباب الکبیر، دخول و خروجت از در بزرگه فقط باشه، از غیر این در نباشه. و اذا رکبت، وقتی سوار شدی همراه خودت، فلیکن معک ذهبان و فضه، طلا و نقره بردار، پول به اندازه کافی بردار، سکه بردار با خودت. ثم لا یسألک احد الا اعطیته، هر کی ازت درخواست کرد بهش بده. و من، حالا هر کی درخواست کرد، حالا یه عده رو به طور ویژه سفارش میکنه. من سألک من عمومتک، اگر عموهات بودن یا عمهات بودن، عموهات و عمهات، لا تؤتهی اقل من 50 دینار، از 50 دینار کمتر به هر کدومشون نده. عمو عمه، عموهات، ببخشید، عموها فقط، عمومتک عموها میشن. و من سألک من عماتک، حالا عمهات چی؟ چون لذکره مثل هزل انسیین، عمود و برابر عمه. من سألک من اماتک فلا توتها اقل من 25 دینارا، کمتر از 25 تا نده. تو هر دو مورد هم میفرمان ولی کسی رو الک، بیشتر خواستی بدی بده، ولی کسی رو الک، کمتر از این نده. مسئله چقدر مهمه که از مرو نامه مینویسن به مدینه که اسألک به حقی الک. آیه چیه که اینقدر مهمه؟ و مهمه دیگه، ما باورم بشه که مهمه. من اصلا این بحث رو دارم مطرح میکنم فقط برای اینکه بفهمیم مهمه، اهمیت بدیم بحث سخاوت رو. انی انما ارید ان یرفعک الله تعالی، میدونی من چی میخوام؟ جز این نمیخوام که خدا تو رو رفعت مقام بده. این کارو بکنی مقامت میره بالا، پیش خدا و پیش خلق خدا. قریب من الله، قریب من الناس. فانفق، انفاق کن. ولا تخش من ذل عرش اقتارا، نترس که خدا فقیرت کنه، نترس. هر چی بدی خدا بیشتر بده، هر چی بدی خدا بیشتر. دیشب این حدیث خدمت شما خوندیم که واقعا تکون میده آدم. یه بار دیگه اشاره میکنم چون پیامش قویه. ما من شیئن ابغض الالله، عجیبه، هیچ چیزی مبغوزتر نزد خدا از بخل و سوء خلق نیست. این دوتا از همه چی مبغوز داره. نزد ما مبغوزه؟ ما همه قبل اون میاد؟ ما آدمی که به اصطلاح یه مقدار تو نماز روزش شلو وله ولی خوش اخلاقه، چقدر دیندار میدونیم؟ چقدر دیندار میدونیم؟ تو معیارهای الهی این آدم خلاصه بهره زیادی از دینداری داره. اینجوری بگیم، ما نباید اینو دست کم بشموریم، حسن خلق رو نباید دست کم بشموریم. یکی دیگه راجع به سخاوت بخونم براتون. باور کنیم فقط دو سه تا رو انتخاب کردم. پیامبر فرمودن ان السخا شجرتون من اشجار الجنه. یعنی سخاوت یک درختی است از درختهای بهشت. لها اغصان متدلیتون فی الدنیا، شاخه هاش تو دنیا افتاده، متدلین آویزونه. فمن کان سخی، یا هر کس که سخی باشه، تعلق به غصن من اقصانه ها، به یکی این شاخه ها آویزون شده. فساقه ذلک الغصن الجنه، این شاخه او رو میکشه به بهشت. همین سخاوت بهشتیش میکنه، چون ریشه گناهان رو میخوش کنه، اصول کفره میخوش کنه. والبخل شجرتون من اشجار النار، یه درختیست از درخت های آتش جهنم. لها اقصانون، شاخه هایی داره، متدلیه فی دنیا، اونم شاخه هاش افتاده دنیا. فمن کان بخیلا، هر کس بخیل باشه، تعلق به غصن من اقصانه ها، به یکی از شاخه هاش آویزون شده، فساقه و ذالک الغصن النار، همین شاخه او رو میکشونه به جهنم. پس اگر خدا نعمتی داد، هر چی، حالا نه باید حتما آدم پولدار باشه که، اینم عرض بکنم، اون کسی که بخشنده است تو همه حال بخشنده است، اصلا روحیش روحیه کریمانه میشه، این اخلاق کریمانه ها اخلاق پیغمبره و اخلاق محبوب خداست. ما اینو باید در خودمون انشالله تقویت بکنیم. خب عرض به خدمتتون، راجب سخاوت بسه، راجب حسن خلق دیشب هم عرض کردیم، یه کمی دیگه راجب حسن خلق هم بگم که این دوتا رو اقلا ما خوب بتونیم انشالله حقشو ادا بکنیم، قدرشو بدونیم. دیشب عرض کردم که یکی از نشانه های حسن خلق رفقه، رفق یعنی مدارا، یعنی نرمی. نقطه مقابلش توی روایات گفتن خرق، خرق خ و ر و قاف، اون رفقه، این خرق. فرمودن که عبارت رو ببینید، ان لکل شیء قفلا، از امام باقر علیه السلام، ان لکل شیء قفلا، هر چیزی یه قفلی داره. قفل برای چیه؟ قفل ماشین برای چیه؟ قفل خونه برای چیه؟ برای اینکه ماشینو نبره، کسی دستبرد نزنه. قفل برای اینه دیگه، لکل شیء قفلا، ان لکل شیء قفلا، یعنی محافظت میکنه، قفل محافظه. و قفل الایمان، اونی که از ایمان محافظت میکنه، الرفق. باورتون میشه؟ یعنی اگه این روایت رو ما ندیده بودیم، میگفتیم قفل ایمان چیه؟ چند نفر میگفتن رفقه و به عقل اون میرسید اینو بگی. اینقدر مهمه این رفق، که آقا آدم آدم چقری نباشه، آدم خشنی نباشه، آدم نرم باشه، مخصوصا با زیر دستا، با زیر دست. چون آدم با بالا دستش که نمیتونه قیافه بگیره، با پایین دستش قیافه میگیره، قدرتشو نشون میده. اگه تونستی بر اون کسی که مسلطی با اون نرم باشی، هنره. مگه نه با بالاییت مجبوری نرم باشی، میخوای خشن باشی، میزنه بیرونت میکنه. نمیدونی که رفق از تو خونه شروع میشه، از تو خونه، اهل مدارا. من قسم له الرفق، اینو دیشب خوندیم، هر کس رفق بهش داده بشه، قسم له الایمان. من قسم له الخرق، ببینید درست نقطه مقابل. حالا کسی که خرق، خدای نکرده اهل خرق باشه، حجب عنه الایمان، حجب عنه، یعنی ایمان ازش محجوب میشه، به ایمان نمیرسه، از ایمان باز داشته میشه. خرق معلومه دیگه، این که آدم به اصطلاح یه جوری برخورد بکنه که به قول معروف همه حساب کار خودشونو بدونن، این میشه خرق. یعنی کسی جرأت نکنه سراغ آدم بیاد. یکی از نشانه های روشن حسن خلق، لین جانب فرمودن، لین جانب، جانب یعنی پهلو، لینم یعنی نرمی، یعنی میشه به طرف نزدیک شد. اینجور نیستش که نشه رفت طرفش، و مهربون به اصطلاح، عطوفه، منعطفه، میپذیره آدمو. شاید قبلا عرض کرده باشم خدمتتون که یک غلامی داشت امیرالمومنین علیه السلام، که ایشونو که غلامش ازش صدا زد، یه بار صدا زد جواب نداد، دو بار صدا زد جواب نداد، سه بار صدا زد، چهار پنج بار ازش صدا جواب نداد. بعد بار پنجم ششم که جواب داد، اومد و ازش فرمودن که مثلا کجا بودی؟ حالا غلامه ها، یعنی هیچ کاره، اگه ما بودیم، خدای نکرده خدای نکرده، چیکار کردیم؟ مثلا ممکن بود یه چیز درشتم بگیم که فلان فلان شده، کجایی مثلا کارت داشتی. حضرت با همون نرمی زیر دست دیگه، دشمن کنی، کافر کنی، مشرک کنی، فرمودن که کجا بودی؟ چرا جواب من ند... گفت کجا بودی؟ عذاب همون کجا بودی؟ گفت مثلا همینجا بودم، صدای منو شنیدی؟ بله. چرا جواب ندادی؟ این عبارت طرف گفت اشتهای تو زالک، دلم خواست جواب نده، دلم خواست جواب نده. خب حالا ما اگه بودیم چه کام کردیم؟ بودیم یه دلم به خوادی نشوند بدیم که علیاز من از فهمونه. خدا رو شکر که برده من از من نمی ترسه. ببینیم این چقدر کماله که آدم زیردشت از این نترسه، نلرزه بدنش. این میشه حسن خلق. همه اینو میگن حسن الخلق. این همون امیر المؤمنینه که اسمش میلرزونه کافر رو تو میدان جنگ. ببین چقدر نرمه این آدم. خب حالا ببینید روایتو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لو کان حسن الخلق خلقا یرا. اگه حسن خلق یه خلقی بود که دیده میشد، نمی گفتن این مجسمه حسن خلق. حسن خلق تجسم پیدا کرد. اگر حسن خلق یه خلقی بود که دیده میشد، ما کان من ما خلق الله شیء احسن من، از او زیباتر مخلوقی نبود. زیباترین مخلوق هم حسن خلقه. میدونیم ما عقلمون به چشمونه، یعنی اگه مثلا این مجسم میشد میگفتن این مجسمه حسن خلقه، آخ میدونیم چقدر زیباست. یادم افتاد این فرمایش امام صادق راجع به مادرشون حضرت صدیقه طاهر چی فرمودن؟ فرمودن لو کان الحسن هیئتا لکانت فاطمه. اگر خوبی مجسم میشد، میشد فاطمه سلام. بل هی اعظم، بلکه فاطمه بهتر از خوبی هاست، بهتر از خوبی ها. ببین اهل بیت چقدر دوست داشتنی بودن و هستن. ای کاش خدا معرفت ما رو بالا ببره، بیشتر قربون صدقه شون بتونیم بریم. ولو کان خرق خلقا یرا. حالا اگه خرق، تندی، خشونت، دعوا، ببین مثلا دعوا چیه؟ من نمیدونم، ما دعوا نداریم مثلا. ببین مثلا دعوا کن، مثلا مؤمنین یکی از مثلا کارهایی که گاهی باید انجام بدن دعواست؟ نه، چیزی ما به مورد دعوا نداریم، مجوزی بس دعوا نداریم. لو کان الخرق خلقا یرا، اگر تندی و خشونت یه خلقی بود که دیده می شد، ما کان من ما خلق الله شیء اقبح من، از او قبیح تر و زشت تر کسی نبود. خب اینا رو داریم باز چی میگی؟ من جنبندی ارزمو بکنم ولی این دو شبو میخوایم بحث امانت داری رو بگیم. اسلام امانته. احسن و صحبته و به سخاء و حسن الخلق، با سخاوت و حسن خلق خوب مصاحبت کنیم با اسلام. این نعمت الهی رو حرومش نکن. اگه ما مسلمونی، آبروی اسلام رو با اخلاقمون باید حفظ بکنیم، با ادای امانتمون باید حفظ بکنیم. امانت هم گفتیم، هم تو مال، اونی که دیشب یا پریشب عرض کردم بعضی از من سوال کردن که مثلا این رانت که شما میگی چیه؟ رانت حالا عزیزان شما بهتره من بدونم. یعنی این رانت رو باید واسه بچه ها تو مدرسه توضیح داد. رانت یعنی چی؟ یه کسی مثلا مسئول یه مؤسسه است، مدیر یه مؤسسه است، به خاطر این که مدیر اون مؤسسه شده یا مثلا رئیس هیئت مدیره شده، یه اختیاراتی داره. اون اختیاراتی که اون داره برای چی بهش داده شده؟ برای این که به نفع اون مؤسسه از اون اختیارات استفاده بکنه. حالا اگه از اختیارات مدیریتیش اومد نفع شخصیش رو هدف قرار داد، مثلا بچهش، برای بچهش یک کاری کرد از اون اختیاراتش، به این میگن رانت خار، به این میگن رانت، از رانت اومده استفاده کرده. یعنی از ارتباط های ویژه، یعنی بعضی ها همین که یه امکانات ویژه، امکانات ویژه‌ای کسی داشته باشه که بقیه ندارن، که یکی از رانت ها و یکی از مهمترین رانت ها، شاید بتونیم بگیم مهمترین رانت، رانت اطلاعاتیه. مثلا یه کسی به خاطر موقعیتی که داره یه اطلاعات ویژه داره نسبت به مثلا یک پروژه‌ای که قراره یه جا اجرا بشه. خب این اطلاعات سر دیگه، نباید به زن و بچه و فک فامیلش اطلاعات برسونه که بعد مثلا فرض بکنید اتوبان تهران شمال میخواد از اینجا رد بشه، این پروژه رو این آقا مطلعه چون مسئوله. بعد اینو میاد مثلا این اطلاعاتو بسه قمخیشش مثلا اونایی که دوستشان تخش میکنه، اینا میرن زمینای اونجا رو میخرن فرض کن. بعد اینکه اوتومان رد شد اون آزاد رو از اونجا گذشت، یهو مثلا زمینا میشه 20 برابر میشه 50 برابر میشه 100 برابر. بعد میگه خب معامله شرعی بود دیگه، قیام میکنه شرعی بود، یعنی من از اون طرف خریدم اونا فروغم. اون طرف میدونست که اینجا قرار اوتومان رد شه آزاد رو رد شه یا نمیدونست؟ تو اطلاعات ویژه داشتی. این اطلاعات ویژه از کجا اومد؟ از اون مدیریتی که داشت، اون شخصی که فامیلتون بود مدیر این پروژه بود، دستان در کار بود، اینو به تو داد. یعنی اینا رو ما به بچه ها تو مدرسه یاد بدیم، بگیم بابا بعدن که شدین مسئول و مقام و سمت و اینا پیدا کردین، از اینجور بخور بخورا نکنین. همین بخور بخورا هم به اختلاس می انجامه دیگه، همینا بعد اختلاس های گنده توش در میاد دیگه، و اون وقت آلودگی پیش میاد دیگه، اون وقت سالم نیست طرف تو کار مالیش. این یعنی آبرو اسلام میره، یعنی طرف اهل هیئت و زیارته اما دستش هم توی مال مردم و جیب مردمه. احسن و صحبته و به سخاء و حسن خورد که عمده ترینش میشه ادای امانت. خدا ایشالله همه ما رو حفظ بکنه که تو این امانت هایی که خدا به ما داده خیانت نکنیم. ما 12 سال پیش این کتابی که الان دارم ازش میخونم، بحثایی است که 12 سال پیش تو همین مجلس کردیم. خدا رو شاکریم که بعد 12 سال دوباره به ما توفیق داد اینو بگیم. برای عزیزانی که این مطالب رو نشنیدن عرض میکنم، یه کتاب خیلی مهمی که ما داریم در فضائل سید شهدا علیه السلام به نام مآل سبتین، مؤلفش مرحوم عاشق مهدی مازندرانیه، کتاب خیلی جالبیه. ایشون تقریبا 70 سال پیش تو کربلا منبر میره، یه دهه منبر میره، شب آخرش تو رواق حضرت ابوالفضل علیه السلام، یه شب مونده به شب آخر، گفت هر کس فردا بیاد من یه هدیه بهش، تحفه هدیه میدم. ملت رو جمع کرد اومدن اون شب، گفت تحفه من اینه، هر کس حاجتی داره به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام متوسل شه، 133 بار صلوات بفرسته، بعد 133 بار بگه یا عباس یا عباس، یعنی 133 بار این یا عباس رو 2 بار تکرار کن، بعدش دوباره 133 بار صلوات بفرست. اینو شروع کنه، روز یه بار اینو انجام بده، هر روز اینو تکرار بکنه تا به حاجتش برسه. اینا آدم های عادی نبودن که اینا رو توصیه میکردن، تجربه کرده بودن اینها رو. تو همین کتاب نقل شده، باز برای یه کسانی که حاجت دارن، چون امشب شب باب الحوائج لنا، عمر مرین بنی هاشمه که با یه امید رفت برای بچه های موسیل آب بیاره، یعنی یه عمری آرزوش این بود که بتونه برادرش یاری بکنه. وقتی دیگه سینهش تنگ شد، گفت اومد خدمت برادر، قد زاق صدر، اجازه بده من برم و بتونم دفاع کنم. از روزی که امیرالمومنین علیه السلام رفتن فاطمه ام البنین رو باش ازدواج کردن، میخواستن بچه های شجاعی به دنیا بیان که اینا بتونن یاری کنن بچه پیغمبر، بچه فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا نوبت حضرت ابوالفضل عباس اومده خدمت آقا و مولا و برادر، آقا میگه برو آب بیار، میره آب بیاره ولی ناامید میشه، تا جایی که از برادرش میخواد که آقا منو نبر به سمت خیمه، من جواب این بچه ها رو چی بدم؟ اون وقت خدا امید هر کسی رو که به ابوالفضل عباس امید ببنده ناامید نمیکنه، چون ناامید شد. حالا برای این که حاجتش رو بگیره، که از توصیه ها اینه که از شب جمعه یا شب دوشنبه قبل از نماز صبح تا وقت نماز صبح 12 روز هر روز 133 مرتبه با این 2 بیت متوسل و قمر بنی هاشم بشه. بگه ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا عباس، ای نور دل حیدر، شمع شهدا عباس، از دست غم دوران من رو به تو آوردم، دست من بی کس گیر از بحر خدا عباس. باز این بیت شعرم براتون بخونم، اینا شعرهایی است که همه آشنایی. اینا برای توسل به آقا قمر بنی هاشم توصیه شده و تجربه شده که سقای دشت کربلا اول فرض، از تان تو از تن جدا اول فرض. خدای شما قسمت کن. تو حرمش گاهی مددهان اهل بیت همینا رو اونجا میخونن. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربی به حق اخی کل حسین علیه السلام. یه عبارتی سید الشهدا علیه السلام دارن، این شاعره میگه، عجیبه واقعا. این شاعر راجب حضرت ابوالفضل میگه، یه شاعریست به نام شیخ محمد عذری از مرسی سرایان اهل بیت، میخواد از زبان سید الشهدا برای ابوالفضل عباس شعر بگه. شروع کرد گفتن، یه مصرعشو گفت، یومون ابوالفضل استجار به الهدا. خدا یعنی خورشید هدایت، یعنی سید الشهدا. روزی که خورشید به ابوالفضل پناه آورد. عجیب. اینو گفت، بعد گیر کرد، گفت عجب حرفی زدم، مگه میشه حجت خدا به کسی پناه بیاره؟ خود سید الشهدا حجت الله. بعد شب خوابید، خواب تو خواب خود آقا ابی عبدالله علیه السلام رو دید. حضرت بهش فرمودن درست گفتی، درست گفتی، روز عاشورا من هم التجاءم به برادرم. یعنی همه امید ابا عبدالله علیه السلام همین صاحب رایت. بعد مصرع بعد و خود ابا عبدالله علیه السلام خوندن، یوم ابوالفضل استجار به الهدا و شمس من کدر العجاجل صامها. یعنی خورشید درسته که خورشید بود، اما به خاطر دود و غبار در حجاب رفته بود خورشید، محجوب شده بود خورشید. بله من خورشید بودم اما در حجاب بودم. ابوالفضل امیدمون به ابوالفضل تا موقعی که قمر منیر بنی هاشم زنده بودن، بچه های امیدی داشتن، اما وقتی دیگه صدای ابوالفضل نشنید، صدای عموشون رو نشنیدن، دیگه ناامید شدن. و من فقط اون لحظه آخر عرض میکنم، مصیبت قمر بنی هاشم خیلی سنگینه. اون موقعی که اون ملعون عمود آهن رو بر سر مبارک ابوالفضل علیه السلام زد، صدای آقا بلند شد، استغاثه کرد قمر بنی هاشم. عباراتش اینه: وا اخا، وا حسینا، وا ابتا، وا علیا، و آخرین جملهش یا ابا عبدالله علیک من السلام. یعنی دیگه منم رفتم. اون وقت آقا سید الشهدا جواب دادن: وا اخا، وا عباسا، وا مهجت قلبا، یعنی ای میوه دلم، وا قررت عینا، ای نور دو چشمم، وا قلت ناصرا، یعز والله علی فراقک، قسم به خدا فراق تو بر من سخته. اومد دست به کمر گرفت ابا عبدالله، فرمود الان این کسر وحری. دیگه کمر ابا عبدالله شکست، خدایا به کمر شکسته ابا عبدالله تو را قسم میدیم همین امشب امر فرج امام زمان رو اصلاح بفرما، به ما توفیق یاری آن عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرما. سلامات دم.